الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توتا وتمته فيها طويلا رحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع جهت تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمائين الله علی محمد عجل فرجه. خب در مورد استفتاد مسئله در مورد تقلید پرسیدن که تکلیف نوجوانانی که آغاز تکلیف آنهاست در مسئله تقلید چیست؟ جوان وقتی به بلوغ میرسه باید مرجع تقلید داشته باشه، ببینه کی از همه اعلمه. حالا چند تا مرجع اگه هستن، حالا خیلی هم سختگیری لازم نیست، همین که مشخص باشه اعلم بهتر از بقیه است، سوادش بیشتر از بقیه است، همون کفایت میکنه، میتونه تقلید کنه. بعد اگه بخواد باقی بر میت باشه، باقی بر میت یعنی مرجعی که از دنیا رفته، از اون تقلید کنه. تمام آقایون گفتن که باید از یه مرجع زنده تقلید کنه، با اجازه او باقی بر میت باشه، که البته اینا نه در قرآن آمده نه در روایات، اینا اجتهادات فقها هاست که بعضی از قبول ندارن. بعضی از فقها های اینا رو میگن شما از شیخ طوسی هم میتونی تقلید کنی، 1000 سال پیش بوده، او دین رو فهمیده، گفته شما از ایشون هم میتونید تقلید کنید. حالا این نظر فقها ها مختلفه دیگه، اکثرا حالا اینجا گفتن که باید به این صورت باشه. مسئله بعدی که هست، حجاب ضروری دین است. حالا در این مورد گفته آیا حجاب از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی‌اعتنایی میکنن چیست؟ حالا اول جوابو بخونیم بعد بگیم ضروری به چه معناست. آیت الله خامنه ای: اصل حجاب ضروری دین محسوب می شود و بی‌اعتنایی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است. آیه صافی گلپایگانی: اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است، ولی بی‌اعتنایی به آن با عدم انکار وجوب آن فسق است. آیت الله تبریزی: اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که با آن بی‌اعتنایی می‌نمایند حکم بی‌اعتنایی به سایر تکالیف دینی است. بقیه هم گفتن از مسلمات دین دیگه. آیت الله بهجت هم فرمودن بی‌اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است. خب ضروری دین چیه؟ یه بحثی داریم در علم اصول، اصول فقه، که میگه منکر ضروری دین کافر است. یعنی اگر کسی یکی از ضروریات دین رو انکار کنه، بگه اصلا من نماز رو قبول ندارم، مسلمونه، بگه اصلا من نماز رو قبول ندارم، این کافر میشه. اما یه کسی هست میگه من قبول دارم نماز جزء دین و ایناست، ولی حال ندارم بخونم، این کافر نمیشه. گناه کرده ولی کافر، این فرق میکنه با هم. اصل مسئله حجاب ضروری دینه. اگه کسی بگه من حجاب رو قبول ندارم، یا آقای مرتد میشه. ولی یه کسی هست قبول داره حجاب رو، ولی میگه من حوصله ندارم حجاب رعایت کنم، این گناه کرده. که ضروری دینه، مسئله حجاب رو گفتن از ضروریات دین اسلامه، یعنی رعایت نکردنش گناه داره. ولی انکار اگر کسی کنه ضروری دینه، دین رو انکار کرده. مگر کسی باشه که دلیل داشته باشه که حجاب از ضروریات دین نیست، که اون حالا دیگه بحثش الان اینجا فقها چیز دیگه ای میگن. خب یه مسئله دیگه هم بخون، در مورد بدحجابی. پوشید سوال: پوشیدن جوراب نازک و بدن نما برای خانم ها در بیرون از منزل و انظار نامحرمان چه صورت دارد؟ بیرون گذاشتن موهای سر از چادر و مقنعه، جلوشو بعضی خانم ها میذارن بیرون، توسط خانم ها در دید نامحرمان چگونه است؟ آیت الله خامنه‌ای: پوشانیدن بدن از نامحرمان بر زن واجب است. چنین جوراب‌هایی برای حجاب شرعی واجب کفایت نمی‌کند و پوشیدن تمام موی سر در برابر نامحرمان واجب است. یعنی فرق نمی‌کنه چه پشت چه جلو، اصلا تار مو هم نباید پیدا باشه. سوال بعدی که باز آرایش زنان در خیابان‌ها، خب این یه چیز دیگه است، الان چون سوال رو باید بدونه چجوری بپرسه. و بیرون گذاشتن مقداری از موها و پوشیدن جوراب بدن نما و لباس‌های محرک چه صورتی دارد؟ آرایش اگر در گردی صورت باشه اشکال نداره، اینجا چون تفصیل نیامده. اما بقیه اون که بیرون گذاشتن مو باشه، جوراب‌های مثلا بدن نما باشه، اینها آقای فاضل گفتن حرامه، آیت الله بهجت حرام، بقیه آقایون هم گفتن جایز نیست و حرامه. خب حالا یه صلوات اینایت بفرمایید تا محمد و جل فرج. بحثمون در اصول کافی رسیدیم به حدیث چهارم از چی بود؟ از باب میلاد ائمه ها، موالید الائمه. حدیث چهارم: عن محمد ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول که ان الامام لیسمع فی بطن امه فاذا ولد خود تبین کتفایه و تمت کلمت ربک صدقا. می فرماد شنیدم از امام صادق که فرمود امام هراینه می شنود در شکم مادر خیش، در شکم مادرش هم که هست صدا رو می شنوه. هنگامی که متولد می شود در بین دو کتفش نوشته می شود تمت کلمت ربک صدقن، تمام شد کلمه صدق پروردگارت. فاذا صار الامر الی جعل الله له عمودا من نور، وقتی امر به او میرسد، امر ولایت و امامت، برای او ستونی از نور قرار داده می شود. یبصر بهی ما یعمل اهل کل بلدتن، که در آن عمود می بیند اعمال همه اهل آن شهر را. ما می دونیم تمام اعمالمون رو امام عصر، امام می بینه، که حالا این عمود چیه؟ تو بعضی احادیث بعدی توضیح میدن که منظور از این عمود چیه که دیده میشه اعمال، و روایات فراوانی هم داریم که افرادی میامدن خدمت امام، در شهر خودش بود، امام میگفت شما این کارو کردی، اینجوری کردی، اون کارو کردی، و میگه انگار امام کنار من ایستاده بود، و ما هم حالا از امام به کنار، از شیعیان اونها، از حضرت علامه فراوان دیدیم اینها رو. فراوان امام زمان که سر جای خودش داره دیگه، که فقط بدونیم اعمالمون رو اماممون میبینه، پرونده عملمون رو. حالا اینجا صوت پرونده اعمال نیست، خود اعمالتون رو میگه امام میبینه. حدیث بعدی عن عبدالله ابن ابراهیم الجعفری قال سمعت اسحاق ابن جعفر یقول سمعت ابی یقول، میگه شنیدم از اسحاق ابن جعفر پسر امام صادق که ایشون میگفت از پدرم شنیدم که الاوصیاء اذا حملت بهم امهاتهم، که اوصیای انبیا وقتی مادرانشون با آنان حمل میگیرند. این حدیث بیشتر در مورد حالات مادران ائمه است، موالید الائمه هست این باب، ولی این حدیث الان بیشتر ناظر به حالات مادران ائمه است. اصابها فترتون شبه القشیه، میگه وقتی حمل میگیرن یه ضعفی شبیه به بیهوشی به اونا دست میده. فعقامت فی ذالک یومها ذالک، و یک روز در این حال باقی میمونن. ان کان نهارن او لیلتها ان کان لیلن، اگر روز باشه یک روز، اگر شب باشه یک شب، در اون حالت باقی میمونن. ثم ترافی منامها رجلا یبشرها به غلام علیم حلیم، سپس در خوابش میبیند، در حال اون مکاشفه خودش که ضعف و قش به دست میده، میبینه مردی را که بشارت میدهد او را به غلام، یعنی به جوانی حلیم، علیم و حلیم، دانا و بردبار. در تفسیر قرآن یادتون باشه فرشته ها حضرت ابراهیم رو دو بار بشارت دادن، یه بار به غلام علیم، یه بار به غلام حلیم. غلام علیم در مورد حضرت اسحاق بود، غلام حلیم در مورد اسماعیل علیه السلام بود، که اونجا در کتاب قصد ما یه بحثایی در پیرامون این داشتیم. خب میگه تو خواب مردی رو میبینه که او را بشارت میدهد به جوانی علیم و حلیم. فتفرح لذلک، لذا خوشحالی میگیره او رو به خاطر این. ثم تنتبه من نومها، بعد از خواب بیدار میشه. فتسمع من جانب هل ایمن فی جانب البیت صوتا یقول، بعد میشنود از سمت راست خودش از جانب خانه صوتی را که میگوید حملت بخیر و تسیرین الی خیر و جئت بخیر ابشری به غلام حلیم علیم، که میگن حامله شدی به خیر، به خوبی، به سوی خیر رفتی و خیر آوردی. اون صدا میگه مژده باد تو را به پسری، به فرزندی حلیم و علیم. و تجد و خفتن فی بدنها، و او در بدن خودش یه سبکی احساس میکنه مادر امام. ثم لم تجد بعد ذلک امتناعا من جنبیها و بطنها، و پس از آن از پهلوها و بطنش امتناعی نمییابد، فشاری پیدا نمیکنه. فاذا کان لتسع من شهرها سمعت فی البیت حسا شدیدا، وقتی که به نه ماهگی رسید در خانه جنب و جوشی رو احساس میکنه، یه حسی رو میشنوه، صداهایی رو میشنوه، چیزهایی رو ادراک میکنه. فاذا کانت لیلت التی تلد فیها، وقتی میرسه به اون شبی که باید امام به دنیا بیاد، ظهر لها فی البیت نورون، در خانه یک نوری ظاهر می شود که تراه و لا یراه و غیرها الا ابوه، نوری رو می بینه مادر امام که غیر از پدر امام کس دیگه اون نور رو نمی بینه. فاذا ولدته قاعدن، و چون به دنیا میاد فرزند، وقتی به وضع حمل میکنه امام، بچه به حالت نشسته در میاد. و تفتحت لهو حتی یخرج متربعا یستدیر و بعد وقوعه الی الارض، و برای او گشایشی دست میدهد که به صورت چهارزانو در بیاد، بچه یعنی نوزاد، پس از قرارش در زمین بچرخد و از قبله دور نمی افتد. فلا یخت اول قبله حیث و کاند به وجهی، هر طرف باشه صورتش به طرف قبله است امام وقتی به دنیا میاد. ثم یعتس و سلاسن، بعد سه تا عطسه میکنه، یشیر به اصبعهی به تحمید، که بعد با انگشتش اشاره به حمد خدا میکنه، که بعضی گفتن یعنی با نوک بینیش قرار میده. و یقع و مسرورن، مختونن، و او به حالت خندرو در حالی که ختنه کرده است متولد می شود. و رباعیتاه من فوق و اسفل و ناباه و زاهکاه، در حالی که دندانهای رباعی از بالا و پایین و دو دندان نیش و دندانهای اصطلاحا میگن دندان خنده برآمده است، این دندانهاش یا بیرون زده است، تازه بیرون زده وقتی به دنیا میاد. و من بین یدهی مثل سبیکت ذهب نورون، و در پیش روی او یک نوری طلایی رنگ هست، نوری طلایی رنگ. و یقیم یومه و لیلته، که این نور یک شبانه روز در پیش روش هست، یعنی دیده میشه از دستانش نوری زرد یا نوری طلایی. و و لیلته تسیل و یداه زهبن، که انگار تراوش میکنه از دستانش. و کذالک الانبیا، و انبیا هم همین گونه هستن. اذا ولدو، وقتی به دنیا میان، و انما الاوصیا اقلاق من الانبیا، و اوصیا یعنی ائمه آویختگان انبیا هن. که در اصطلاح عرفان عرفا میگن بر قدم انبیا هستن یا بر قلب انبیا هستن، شبیه به همان. که اعلاق اون آویختگی رو میگن، علقه، از علقه. خب که یعنی شبیه، شباهت دارن به انبیا. این حدیث در مورد مادران ائمه بود بیشتر، که چه حالتهایی بهشون دست میده، چیا میبینن در هنگام بارداری به امام. و گاهی وقت مؤمنین هم، مؤمن کامل باشه، مادرش ممکنه چیزهایی رو ببینه در مورد او. خب حدیث بعدی، عن جمیل ابن دراج یا دراج، که قال روا غیر واحد من اصحابنا، میگه روایت کردن، بعد حدیث رو از ابتدا سندشو بخونیم چون خیلی محکمه، عدتم من اصحابنا، عده‌ای از اصحاب ما روایت کردن، یعنی روایت خیلی پروپیمونه. عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حدید، عن جمیل ابن دراج، که ایشون میگه قال روا غیر واحد من اصحابنا، خیلی از اصحاب ما روایت کرده اند، از دو طرفش خیلی راوی زیاد داره. که انه قال، که ایشون فرمودن لا تتکلمو فی الامام، در مورد امام چی میگید، یاد میگه در مورد امام صحبت نکنید. این صحبت نکنید یعنی چی صحبت نکنید؟ یعنی شما نمیدونید اصلا در مورد امام چی باید بگید. اینو میخواد بفرماد، لا تکلمو فی الامام، میگه در مورد امام صحبت نکنید، یعنی از شما نمیدونید چی باید بگید. بعد چرا؟ فان الامام یسمع الکلام و هو فی بطن امه، امام کلام را میشنود در هنگامی که در شکم مادر خیش است. یعنی شما چی فکر کردی؟ فکر کردی امام یه دانشمنده مثلا؟ چون هستن بعضی حتی الان از علما که به علما نظریه علما الابرار قائلن برای ائمه، که ائمه عالمانی بودن که خیلی نیکوکار بودن در این حد، بندگان خدا. بگیم خب آقای من اگر عالم نیکوکار بودن، عالم نیکوکار که زیاد داریم، بعد چرا من دنبال این عالم نیکوکار برم؟ چرا دنبال این عالم نیکوکار دیگه نرم؟ اگر حرفش حرف خدا نباشه، حرف رسول خدا نباشه، فرقش با ابو حنیفه چیه؟ با شافعی چیه؟ که امام وقتی اینجا میفرما لا تتکلمو فی الامام، میگه شما اصلا نمیدونید امام کیه، حرف بی خود نزنید در مورد امام. امام در شکم مادرش هم که هست میشنود. یعنی قضیه اون نظریه علماء الابرار حرف مندرآوردیه. فاذا وضعته كتب الملك بين عينيه، وقتی به دنیا میاد فرشته‌ای در پیش دو چشم او می نویسد و تمت کلمت ربك صدقا و عدلا لا مبدل لكلماته و هو السميع العليم، که این آیه رو چون اون شب قبل بحث کردیم پیرامونش، دیگه الان بحث نمی کنیم. که امام اون کلمه صدق و عدله، گفتیم صدق و عدل چیه؟ صدق در مورد خداونده، یعنی انسان دو جلوه، دو تا وجهه داره انسان، هر انسانی یه وجهش به طرف خداست، یک وجهش به طرف خلقه. شما یه معامله‌ای داری با خدا، هر کسی یه معامله‌ای داره با خلق. طرف با خدا میانش خوبه مثلا، یا با خدا معاملش خوب نیست، با خدا صادق نیست. میگه خدا ولی کار دیگه میکنه، میگه خدا ولی دلش قبول نداره. آخه چقدر این صادق باشه دل؟ یه داستانی رو یه با تعریف کردم خدمتتون، دوباره بگیم این آیه رو خوبه. یه افسانه است ها، نه این که فکر کنید، ولی نشون میده چقدر طرف خدا رو قبول داره. میگه یه کوهنوردی زمستون بود، گفت برم کوهنوردی، تنها رفت، دم عصری هم بود، رفت که کوهنوردی مرتبه غروب شد، هوا تاریک شد و این تنابش در رفت. خب تنابای میدونید اضافه میبندن که در صورت پاره شدن اون تناب ذخیره اینا رو نگه داره. این پرتاب شد و تو تاریکی هوا تناب و صفر نگه داشته بود، بین زمین و آسمان تاب میخورد، تاریک تاریک، هیچ کس هم نبود کمکش کنه. گفت خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. خداوند تو قلبش گفت تو منو قبول داری؟ گفت آره خدای من قبولت دارم. چقدر خدا رو قبول داریم؟ گفت بله خدای قبولت دارم. گفت اگه من قبول داری تنابتو پاره کن، من نجاتت میدم. گفت تنابو پاره کنم بیفتم تیکه تیکه میشم. خداوند گفت تو پاره کن، من نگرت میدارم. این همینجوری دو دستی نگه داشته بود تنابو، نگه داشت نگه داشت نگه داشت، پاره نکرد. صبح یه نفر داشت رد میشد، دید یه کوهنوردی از تناب آویزون شده، 20 سانتی زمینه، چون تاریک بوده نمیدیده و یخ زده مرده، یعنی تناب پاره میکرد 20 سانتی دیگه میفته تو زمین. خداوند گفت پاره کن، من نگرت میدارم، نجاتت میدم. یعنی تو قلبش چقدر خدا رو قبول داری، چقدر خدا رو قبول داری صدقن و عدلن، چقدر راست میگی. روایت داریم آمدن خدمت امام سجاد، امام باقر علیه السلام، تعریف مهدی از شیعیان، گفتن که آقا جان ما جزو شیعیان شما هستیم. خب ای شروع کردن ادعا کردن. امام سجاد علیه السلام اولش هیچی نمیگفت، اینا چیز کردن که ما از جان و دل در خدمت شما هستیم. و ظاهرا زمستونم بود، منقل آتیش هم وسط اتاق بود. حضرت گفتش که کدوم از شما حاضرید این زغال ها رو در دست نگه دارید تا سرد بشه؟ امام باقر میگه من بلند شدم گفتم آقا جان من میکنم. فرمود تو نه، تو از گوشت و پوست و خون منی، تو نبشین. میگه اینا سراشون انداختم پایین. بعد امام سجاد فرمود ما اهل حرف رو از اهل عمل خوب میشناسیم. این نیست که طرف بیاد جلو ما ادعا کنه که ما فلانیم، ما مثلا ما گول بخوریم. ما خوب میدونیم که اهل حرف میزنه که اهل عمله. میگه اینا اونقدر خجالت کشیدن دلشون میخواست زمین دهن باز کنه فرو برن. بعد امام سجاد که دید خیلی اینا خجالت زده شدن، فرمود البته اهل حرف هم پیش ما مقامی دارن، همین که حرف هم میزنن ادعا هم که میکنن باز مقامی دارن، ولی اهل عمل نمیشن. اون صدقن بین خودش تو دلش کسی نمیبینه، امام میدونه این چقدر راست میگه، امامو دوست داره و یه تالی تا یه جاهایی تا یه اندازه هایی این صدقن. اونی که صدقنه با خدا با امام، اون خود امامه که با خدا در قلبش صادق صادقه. اگه گفت پروردگار من الله هست دیگه خطا نمیزنه. بعد صدقن و عدلن، عدل در مورد کیه؟ در مورد برخورد با مردم. یکی گفتیم وجهی با خدا داریم ما، یکی وجهی برخورد با مردم. آقا از روی عدل با مردم برخورد میکنه امام، که ما هم باید اینجوری باشیم. عدل یعنی چی؟ آقا اون یه کدی باشه جلو چشممون که با او رفتار کنیم بگیم این عادلانه میشه. میگه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نیز نپسند، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند. آقا دوست نداری کسی پشت سر تو غیبت کنه؟ ها؟ پشت سر کسی غیبت نکن. دوست داری رفیقت پشت سر تو خوب بگه؟ تو هم پشت سر رفیقت خوب تعریف کن. دوست نداری کسی به ناموس تو نگاه کنه؟ به ناموس کسی نگاه نکن. دوست نداری کسی حق تو رو بخوره؟ حق کسی رو نخور. با عدل با مردم رفتار کن. این یک کد کلیه. یه جاهای انسان وقتی خودش طرف دعوا میشه سخت میشه، چون همیشه انسان حقو میده به خودش، همیشه انسان حقو میده به خودش. حالا چجوری بفهمیم آقا حق با طرف مقابله؟ تو دعوا مثلا، تو مشکل با خانوم دعوات شده، هیچ وقت میگی من اشتباه کردم؟ خانوم با آقا دعواش میشه میگه تقصیر منه خانوما؟ هیچ خانومی نمیگه تقصیر منه، میگه تقصیر شوهرمه. مردا هم همینو میگن، نه یاره مردا خیلی خوبن مثلا، نه. تا حالا شده کسی بگه تقصیر منه؟ یا تو مشکلات دیگه ای که پیش میاد بخوای قضاوت کنی خودتو، خیلی سخته. میخوای قضاوت کنی جا تو عوض کن با طرف مقابل، جا تو عوض کن. ببین اگه تو جای او بودی، تو جای او بودی حقو به او میدادی، ها؟ بالاخره یه مشکلی پیش آمده، تو میگی به این دلیل به این دلیل حق با منه. حالا تو اگه جای اون بودی از دید اون نگاه کن به مسئله. خلاصه با عدالت رفتار کنیم با مردم، با عدل. اونی که با عدل رفتار میکنه با مردم امامه، امام. و الا هر کسی که زورش برسه، پولش برسه، قدرتشو داشته باشه، میکشه حق و طرف خودش. اونجا معلوم میشه نامرد و مرد کیست. دستش برسه رانت و رشوه قبول نکنه، کی هست؟ بارها گفتم حدیثشو. آقا امیرالمومنین لباس میخواست بخره، میرفت در مغازه میگفت آقا منو میشناسی؟ میگفت بله آقا شما امیرالمومنینید. گفت خداحافظ شما. مغازه بعدی، آقا منو میشناسید؟ بله آقا شما حضرت علی هستید، خداحافظ شما. مغازه بعدی، آقا منو میشناسید؟ نه آقا من نمیشناسم. لباس داری؟ بله لباس دارم. چند؟ 3 درهم. آقا بفرما. قمبر گفت آقا چرا از اونا نخریدی؟ فرمود اونا به خاطر اینکه من امیرالمومنینم به من تخفیف میدادن و من نمیخوام از این موقعیت خودم استفاده کنم، حتی تا این اندازه تخفیف بگیرم. رانت رشوه چیه؟ پسر مسئولینه دیگه. میلیارد میلیارد یه مرتبه به نفعش میشه. کی هست که قبول نکنه؟ صدقن و عدلن. گفتیم این نمونه هایی رو. روایت داره یکی از دختران امیرالمومنین یه بار از بیت المال، یه شب عروسی بود، این دختر آقا جان هیچ زینتی نداشت، یه گردنبند تختهی بود. حالا تختهی که چجوری منبت کاری شده بوده، قشنگ بوده. رفت یه چیزی رو امانت گذاشت، اینو امانت گرفت که امشب میخوام برم مجلس اینو بندازم گردنم. فردا امیرالمومنین خبردار شد، بگو بیا ببینم تو به چه حقی چنین کاری کردی. فرمود اگر امانت نذاشته بودی جاش، با همین شمشیرم جوابتو میدادم. دخترشه برای یه شب امانت گرفته، اونم وثیقه گذاشته جاش. چون دختر منی بنا نیست که بتونی از بیت المال، همه میتونن از بیت المال چنین استفاده ای کنن. بعد فرمود دیگه تکرار نشه. اینا افسانه است آقا. چیه؟ صدقن و عدلن. عدل مجسم، عدل مجسم امیرالمومنینه. میگه چه در رابطه با خدا چه در رابطه با خلق، صدقن و عدلن. آقا یه نکته ای رو بگم. یه شیخی جدیدن پیدا شده، شبه پراکنی میکنه تو فضاهای مجازی، یه شبهی رو مطرح کرده به حساب خودش، مثلا خیلی کشف کرده، سر بیسوادیشه بنده خدا. خودش هم میگه بیسوادم، تو حدیث و تاریخ و اینا میگه بیسوادم. در مورد صدیقه طاهره و شهادت ایشون بحث میکنم، کسی که اصلا نمیخوام اسمشو به دهانم جاری کنم. میگه تو روایت داریم که حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر انسان ها می دونستن که وقتی سجده می کنند چه رحمتی از خدا شامل حالشون میشه، هیچگاه سر از سجده بر نمی داشتن. خب این حرف خوبیه. یه اما حساب خودش مثلا شبه وارد میکنه، میگه خود حضرت علی که می دونه چه رحمتی شامل حالش میشه، بله، ایشون چرا سر از سجده بر می داره؟ چون میگه حضرت میگه اگر انسان می دونست تو سجده چه رحمتی از خدا شاملش میشه، سر از سجده بر نمی داشت. بعد میگه خود حضرت علی که می دونه چه رحمتی شامل حالش میشه، ایشون چرا سر از سجده بر می داره؟ کی میدونه؟ جواب بده ببینم. بله؟ میگه اگه میدونه سر از سجده بر نمیدوشت. حدیثی داریم از امام سجاد علیه السلام که سندش هم بخوام عرض کنم خدمتون، در کتاب شیخ بهایی کتابی دارم به نام در عبادات و اینا نوشتن، چی بودن اسمش؟ حضرت آقا چاپ کردن، مفتاح الفلاح شیخ بهایی که شرح هم شده تو اون سندش اونجا یادمه، الان حالا مراجعه کنیم به اینترنت سندها دیگه‌ش هم در میاد. حدیثی از امام سجاد علیه السلام که میفرماید اگر حقوقی که خداوند بر من واجب کرده نسبت به دیگران مثل زن و بچه و رفیق و همسایه و اینا، اگر حقوقی که خداوند بر من واجب کرده نسبت به دیگران نبود، آنقدر متوجه خدا می شدم که احکم الحاکمین جانم را بستاند. یعنی اگر سر از سجده بر می داره امیر المومنین فرق میکنه با دیگران برای ادای حقوقی که خدا واجب کرده. فرمود اگر ما سر از سجده بر میداریم به خاطر حقوقی که خدا واجب کرده. اصلا در مورد اولیاء الله امیر المومنین میفرماد لولا العاجال التي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. اگر آجالی که خدا مشخص کرده برای اینا نبود، یک لحظه جان در بدنشون قرار نمی گرفت از شوق ثواب الهی و خوف عقاب الهی. اولیاء الله مثل جناب علی نیستن آقای شیخ، که چرا خودش سر از سجده بر می داره؟ سر از سجده بر می داره برای حقوق الهی، والا اونا غرق در رحمت خدا هستن، اون می بینه رحمتی رو که شامل میشه. تو چشمت کوره نمی بینی. حالا این مربوط به چیه؟ به اون صدقنه، مربوط به اون ارتباط با خداست، مربوط به اون ارتباط با خداونده. ارتباطی که خدا امیرالمومنین ائمه امام با خدا داره غیر از اونی که ما داریم دیگران دارن. چشمش باز به ملکوت عالم، ملکوت الهی رو مشاهده میکنه. خب فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلد بلدة منار ينظر منه إلى أعمال العباد. وقتی هم که به امامت میرسد برای او در هر شهری مناره‌ای قرار داده میشود که به وسیله آن اعمال بندگان را میبیند، اعمال بندگان را میبینه. حدیث بعدی، چون اینو احادیث شبیه به همه دیگه خیلی مکس نمی کنیم روش دیگه. ان محمد ابن عیسی ابن عبید قال کنت انا و ابن فضال جلوسن از اقبل یونس فقال. میگه من و ابن فضال نشسته بودیم که یونس آمد پیش ما. فقال دخلت علی ابو الحسن رضا. گفت رفته بودم خدمت آقا جانم امام رضا. فقلت له جولت فداك. گفتم آقا جان فدای تو گردم. قد اکثر الناس فی العمود. مردم خیلی در مورد این عمود حرف میزنن، این ستون، ستونی که شما اعمال بندگان رو در اون میبینید. قال فقال لی. حضرت گفتش یا یونس ما تراه. چی فکر میکنی در مورد این ستون؟ اتراه و عمودم من حدید یرفع لصاحبک. فکر کردی یه ستون آهنیه مثلا که برای امام تو برپا میشه. قال قلت ما ادری. گفتم آقا جان نمیدونم چیه. قال لکنه ملک موکل به کل بلده یرفع الله بهی اعمال تلک البلده. فرمود این یک فرشته است که در هر شهری موکل شده که یرفع الله بهی، که خدا به وسیله او بالا میبرد اعمال اون اهل شهر را. آقا هر شهری یک مدخلی داره برای بالا رفتن اعمالش، هر شهری یک محل عروج داره که اعمال مؤمنانی که بالا میره، اونا که بالا نمیره هیچ، اونایی که بالا میره به طرف خداوند اعمالشون از اون کانال بالا میره. که امام اون فرشته رو میبینه و اعمالی که از اون بالا میره، اعمال اون اهل اون شهر رو میبینه. قال فقام ابن فضال فقبل رأسه، ابن فضال بلند شد سر امام هشتم بوسید و قال رحمک الله یا ابا محمد، گفت آقا جان خدا رحمتت کنه، لا تزال تجیء بالحدیث الحق الذی یفرج الله به عنا، همیشه یه حدیثی میگویی حقیقت رو برای ما بیان میکنی که گشاده میداری سینه ما را، سینه ما رو گشاده می‌داری. خب که فرمود پس یادمون باشه هر شهری یک کانالی داره که اعمال از اونجا بالا میرن، اعمال از اونجا بالا میرن. حدیث بعدی که حدیث آخر این بابه که در مورد علامات امام، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال، زراره آقا یکی از اون اصحاب ائمه بود که خیلی دست به قلم بود، خیلی دست به قلم، خیلی احادیث ما از زراره داریم، احادیثش هم همه درست درمونه زراره، از امام باقر که قال لل امام عشر و علامات، فرمود امام 10 علامت داره، یولد و متحرن مختونن، امام موقع تولد پاک به دنیا میاد، یعنی ارجاس حین الولاده نداره. میدونید بچه ها به دنیا میان چرک و خون و اینا همراهشونه، خب میشورن تمیز میکنن پاکشون میکنن، اما میگه امام وقتی به دنیا میاد پاک و مطهر به دنیا میاد. و مختونن ختنه کرده به دنیا میاد امام. این البته مختص امام نیست، چون بعضی بچهای دیگه هم پیش میاد که ختنه کرده به دنیا میان. و اذا وقع علی الارض وقع علی راحته، وقتی که به دنیا میاد به زمین قرار میگیره، دستهایش رو به زمین قرار میدهد که رافعن صوته به شهادتین، صداش به شهادتین بلند میشه، شهادت میده. این در مورد حالا تولدشه، بقیهش دیگه در مورد حالا امامه که دیگه تولدش نیست. ولا یجنب، امام جنوب نمیشه در خواب، امام در خواب محتلم نمیشه، جنوب نمیشه. ولا تنام و عیناه و تنام و عیناه ولا ینام و قلبه، امام چشماش میخوابه اما قلبش بیداره. این یه حالت خاصیه که چشم بخوابه در حالی که دل بیدار باشه، یعنی از اختیار خارج نمیشه، خودش به اختیار خودش، اگرچه چشم خوابیده. حالا ولا یتصاعب ولا یتمتی، دهندره و بدن کشیدن نداره امام، دهندره بخواد کنه یا بخواد چی میگیم اصطلاحاً خمیازه بخواد بکشه، اینا رو نداره امام، از امام نمیبینی. و یرا من خلفهی کما یرا من امامهی، امام پشت سرش را میبیند همان گونه که جلو رویش را میبیند. این در مورد پیامبر خدا هم هست که پیامبر خدا فرمود مراقب باشید، من پشت سرم رو میبینم همون جوری که جلوم رو میبینم. که یکی از بنی امیه بود خیلی دشمنی میکرد با رسول خدا، پشت سر رسول خدا میرفت شکلک در میآورد، همینجوری که داشت مثلا قیافش رو کج و خول میکرد، یه مرتبه رسول خدا برگشت فرمود همین گونه باش. آقا این همینجوری قیافش کج موند. که بعد رسول خدا هم از مدینه تبعیدش کرد، از فامیلای عثمان بود، عثمان وقتی خلیفه شد اینو برگردون به مدینه، کلی هم پول بهش داد و رئیس یه قسمتی کرد. و خب و نجوه و کرائحت المسک و فضله امام بوی مشک میدهد، یعنی بوی تعفن از امام شنیده نمیشه. والارض موکلتون به سطرهی و ابتلاهی، و زمین مأمور است که فضله امام رو ببلعد و او را بپوشاند، که چیز بدی، بوی بدی کسی از امام نمیشنوه. یک شخصی از چند سال میگه من خدمت امام رضا بودم، میگه یک بار ندیدم ببخشید امام رضا فین کنه، یک بار ندیدم میگه. حتی این امور ریز رو هم میگه شما از امام نمیبینید. و ازا لبس درع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کانت علیه وفقن، وقتی زره رسول الله رو میپوشه کاملا به اندازشه. و ازا لبسه ها غیره من الناس طویلهم و قصیرهم زادت علیه شبرن، میگه اما کس دیگه غیر از امام بپوشه، قد بلند باشه قد کوتاه باشه، یه وجب اضافه میزنه، به تن کسی صاف در نمیاد غیر از امام. و هو محدثون الا ان تنقضی ایامهو، و تا آخر عمر امام محدثه. محدث یعنی کسی که فرشتگان با او سخن میگویند یا از عالم غیب با او سخن گفته میشود، که تا آخر عمر امام محدث، از علائم امامه. که حالا در بحث علم امام اونجا یادتون باشه بحثایی داشتیم در این زمینه. خب حدیث بعدی رو بخونیم ها، خسته نشدید که انشالله. شب جمعه از کجا میخواییم بریم؟ بهتر از حدیث پیغمبر و آل پیغمبر، کلامکم نور، کلام شما نوره. انسان از این مجالس بلند میشه خودتون نور رو تو وجودتون حس میکنید، چون این کلام ائمه است. میگه کلام شما نوره، تو زیارت جامعه خوندیم دیگه، کلامکم نور. باب بعدی باب خلق ابدان الائمه و ارواحهم و قلوبهم، در باب خلقت بدن ائمه و روح آنها و قلبشان. عدتون من اصحابنا، باز حدیث چیه؟ راویش خیلی محکم و موثق، زیادن. ان احمد ابن محمد ان ابی یحیی الواسطی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمود ان الله خلقنا من علیین، خداوند ما را از علیین آفریده است. علیین چیه؟ کجاست؟ اصلا علیین به چه معناست؟ علیین از علو، برتری. خود علی یعنی چی؟ یعنی بالا، برتر. علیین اون شدت علو رو میگه، مقامی که خیلی بلنده. میفرماد خداوند ما را از علیین آفریده است و خلق ارواحنا من فوق ذلک، و ارواحمون رو از بالاتر از او آفریده. یعنی از کجا؟ از اعلی علیین. میگه ما از علیین آفریده شدیم، ارواحمون از اعلی علیین آفریده شده. و خلق ارواح شیعتنا من علیین، و ارواح شیعیان ما از علیین آفریده شده. این اون جایی که از بدنهای ما آفریده شده. و خلق اجسادهم من دون ذلک، و جسد اونها از مرتبه پایین تر از آن آفریده شده. حدیث رو تموم کنیم برمیگردیم توضیح بدیم. فمن اجل ذلک القرابت بیننا و بینهم، به خاطر همین قرابت خیشی بین ما و شیعیانمون برقراره، نزدیکی بین ما و شیعیانمون هست. و قلوبهم تهن الینا، و دلهای اونها پرواز میکنه طرف ما. شما چجوری اسم امام حسین میاد دلت میره؟ میگه این به خاطر این که ما از یه جا آفریده شده ایم، ما و شیعیانمون. فرمود ما از علیین آفریده شدیم، ارواحمون از بالاتر. بعد روح شیعیان از علیین، جسدشون پایین تر. پس سه تا مرتبه شد. یکی اعلی علیینه که روح امامه، یه علیینه که این مشترک بین امام و شیعیانه، یه مرتبه پایین تر از اونه که مال شیعیانشونه. سه تا مرحله شد عزیزان. این سه تا مرحله در خلقت، در قرآن جاهای اشاره شده، قبلا اشاره کردیم. حالا این آیه رو که تو ذهنم هست سرچ کنید بیاد. اونجایی که فرقان، آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. درست آیه چه؟ بخونید آیه رو. خب آیه انبیا 48 انبیا چی میفرماد؟ میگه به تحقیق ما به موسی و هارون چی دادیم؟ فرقان دادیم. خوب دقت کنید چجوری به کار برده قرآن. فرقان دادیم و ضیاء و ذکر برای متقیان. سه تا فرمود: فرقان، ضیاء، ذکر. فرقان گفت برای موسی و هارون، ذکر رو گفت برای متقیان، ضیاء رو این وسط برای کیه؟ مشترکه، مشترک قرار داد. یه آیه سوره، یه آیه دیگه هم بود، حالا اگه در خاطرم بیاد، اونم به همین فرم بود. پس یک مقاماتی از مخصوص انبیاست، یه سری مقامات هست مشترک بین انبیا و امتشونه، یه سری چیزا هم که خود مخصمال شیعیانه. اینجا همین حدیث همین داره میگه، میگه اعلی علیین ارواح ما از اونجاست، علیین مرتبه مادون ماست که با مرتبه شیعیانمون یکیه، بعد یه مرتبه پایین تر از اون که مال شیعیان میشه. آقا این سگانه رو ما جای دیگه هم داریم، مثلا کجا؟ جای دیگه تو نماز میگه سه تا قسمت نداره، قیام، رکوع، سجود. سگانه است دیگه، سگانه، سگانه ای که حالا بخوایم بحثش کنیم الان مفصل میشه. این سگانه رو یادمون باشه. یادتونه حدیثی خوندیم قبلها اگه یادتون باشه که در یه جایی بود که امیرالمومنین رفته بود به جایی، رسول خدا فرمود هر کس خبر سلامتی و آمدن علی رو بیاره هر چی بخواد بهش میدم. که سلمان فارسی رفت و کشید دید امیرالمومنین داره میاد، دوید جلو و گفتش که یا علی یا ابوالحسن، رسول خدا چنین چیزی فرموده، من از رسول خدا چی بخوام؟ باریکلا، ببین چه معرفتی داره، من از رسول خدا چی بخوام؟ چون گفته هر چی بخواد بهش میدم. آقا امیرالمومنین فرمودن رسول خدا در معراج 36,000 کلمه بهش گفته شد، 12,000 کلمه رو فرمود به امتت بگو، 12,000 کلمه رو فرمود خواستی بگو خواستی نگو، 12,000 کلمه رو هم گفت فقط به اهل بیتت بگو، یعنی خاصه بگو یا رسول الله من از اونایی که گفتن فقط به غیر اهل بیتت به هیچ کس نگو، من از اونا میخوام. آقا سلمانم بودو بودو آمد خدمت رسول اکرم، یا رسول الله البشاره ابوالحسن داره میاد، سالم داره میاد، یا رسول الله یه وعده ای دادید، الوعده وفا. فرمود خب چی میخوای سلمان؟ فرمود یا رسول الله اون اسرار مگو که در معراج گفتن جز به اهل بیتت به هیچ کس نگو، من از اونا میخوام. گفت سلمان آخه به من گفتن جز به اهل بیت به هیچ کس نگو، از اون برم وعده کرده هر چی بخوای بهت میدم. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله از سلمان و منکم اهل البیت، سلمان از شما اهل بیته. فرمود خواب الله اجازه شو گرفتم که بهت بگم. منظور اون سگانه در معراج که سه مرحله از علوم که این سگانه هم که اینجا مطرح میشه همینه، یه اشتراکاتی بین امام و شیعه هست، یعنی شیعه میتونه یه سری از مقامات امام رو بهره‌مند بشه، ولی یه مقاماتی هست که دیگه اون مختص خوده امامه، اون دیگه داستانش متفاوته. حدیث بعدی عزیزان، یه مقدار بحث داره، یه وقتم گذشته خستم میشید دیگه، حالا خستم نشید، یه مقدار چون بحث میخواد اجازه بدید برای هفته دیگه باشه. چقدر مونده به ماه مبارک؟ 2 هفته دیگه ماه مبارکه، انشالله جلسات تفسیر، تفسیر قرآن شبهای جمعه و فردا شبش، یعنی شب شنبهش، بعد یه شب تعطیل میشه، شب بعدیش میشه چند؟ یک شنبه، بعد تعطیل میشه، فرداش میشه شب سه شنبه، بعد میشه چی؟ پنج شنبه، شب جمعه، یعنی هفتهش 4 روزش 4 شبش تفسیر داریم، 3 شبش استراحت و حالا رسیدن به کارهای دیگه است که انشاءالله دیگه از باطن قرآن بهره مند بشیم انشاءالله. یا الله خدایا اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كل ولي الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا یه چشمم غم عالم ببرد، ای که یه گوش یه چشمم غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد، یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن
صدا بزن آقا تو،
یا ابن الحسن آقا ماه منیرم
آقا برات بمیرم، آقا ماه منیرم، آقا برات بمیرم، آقا بزار بمیرم، مولای من آقا گدای دور گردن، بیا دورت بگردن، گدای دور گردن، بیا دورت بگردن، بیا ای فرزند خوبان، ای فرزند نیکان، ای آخرین فریاد، ای ساحل نجات، ای ساحل نجات، یا بقیت الله. دستاتو دراز کن، دست گدایی تو دراز کن طرف آقا، با دل شکسته، با گردن خمیده، عرض کن یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور، و جئنا به بضاعت مزجا، فاوفلنا الکرب و تصدق علینا، ان الله يجزي المتصدقين، ان الله يجزي المتصدقين، يا صاحب الزمان الغوث الامان، يا صاحب زمان الغوث و الامان، یا صاحب الغوث و الامان. میرسم کی به وصال، که زنم بوسه بخوا، یبن زهرا، یبن زهرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجل فرج محمد و آل محمد، و لعم عود محمد و آل محمد، خدا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود جدا. خدا هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر. ما را جز شیعیان و محبان و منتظران واقعی حضرتش قرار بده. خدا ما دوستانمون، اهل و عیالمون، وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضا برآورده شد، اجماعا صلوات.